خارج تفسیر قرآن، جلسه 12 چهارشنبه 20 دی 1402.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. در نشست قبل آیاتی از کریمه بقره، سوره مبارکه بقره، مورد گفتگو قرار گرفت. ما چون بنا نداریم کلمه کلمه آیه به آیه گفتگو کنیم، از آیه ششم تا آیه بیستم، یعنی این 15 آیه را یک کاسه کردیم. اگر نکته ای داره عرض بشه و عبور کنیم. اصل اولیه در کار ما اینه که اگر مطلبی را بزرگان فرمودن و دم دست هست عرض نکنیم، ما دیگه حالا شما مطالعه میکنید. درس هفته یک روز دیگه باید قدر متیقن گرفت. البته بله، مطالبی که عرض میشه من نمیگم شاید گوشه و کنارم باشه، اما فکر میکنیم مثلا بعضی مطالب رو باید پررنگتر کرد. اگر یادتون باشه ما در این به اصطلاح 15 آیه بیشتر رو این نکته تأکید کردیم به عنوان یه پیام اخلاقی، معرفتی، اجتماعی، اینا همش میتونه باشه، رو این که چطور انسان دوچار جزم اندیشی میشه. گاهی بعضی که از الفاظ لاتین استفاده میکنن میگن دوگماتیزم، انسان جزم اندیش میشه و حتی در عین فسادی که انجام میده فکر میکنه مثلا داره چه میکنه. حالا بین همین درس ما تا همین هفته که الان با شما هستیم دیدید حادثه کرمان پیش اومد. ظاهراً حادثه کرمان حادثه انتحاری بوده، بعضی شبهات مطرح بود ولی ظاهراً بحثی درش نیست. خب انتحاری، ببینید چجور مثلا رو مغز کسی کار میکنن. عمدتاً هم اینا جوونن، عموماً اینا جوانن، آغاز زندگیشونه، ولی چطور میشه یه انسان به اینجا میرسه؟ قهرن اگر به این دو نفر خبیث گفته میشد که شما دارید خون میریزید، اونا میگفتن که ما بله خون میریزیم اما به نام خدا. اینه که و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. لذا گاهی من مصاحبه یا یادداشتی مثل همین یادداشت اخیر که برای حادثه کرمان دادم، اگر تو خبرگزاری ها منتشر شده نگاه کنید، من قبول دارم دست های استکبار صهیونیسم پشت صحنه است و طبیعتاً بیشترین بهره را اونا میبرن، اما مباشر کار اونا نیستن. یعنی سرویس های جاسوسی آمریکا یا اسرائیل مستقیماً نمیتونن انتحاری تربیت کنن. اونا اگر همه آمریکا را هم خرج کنن انتحاری تربیت نمیتونن بکنن. اونا بله میتونن بمب درست کنن، موشک درست کنن. اونی که میتونه انتحاری تربیت کنه مدارس پاکستانه، مدارس افغانستانه، شاید برخی از مدارس مثلا همین نزدیکای خودمون باشه. باز همینجا من این رو هم تأکید کنم که اگر برخی حالا بنابر اعتقادشون، بنابر مصالح سیاسی میخوان پای نیروهای مثل استکبار و صهیونیسم رو بکشن وسط، که بندم تأکید میکنم موافقم، حالا اما یه جور نشه آدرس غلط، به قدری غلط آدرس بدیم که دیگه اون بانیان مباشر فراموش بشه. اونی که اسلحه رو کشیده، مثلا کشیده، اون بره تو حاشیه امن و آماده بشه برای حمله بعدی، برای فساد بعدی. در همین تشییع جنازه هفته گذشته در پاکستان از یکی از همین سپاه صحابه، از سران سپاه صحابه، شما معمولا بهتر از من میبینید، هم زودتر از من میبینید، هم کاملتر میبینید، شعار متاسفانه شیعه کافر، شیعه کافر. یعنی طرف هم که دارن تشییعش میکنن تا لب جهنمش ببرند، بازم داره شعار شیعه کافر، شیعه کافر رو میدن. علی ای حال این حوادثی که فضلا آدم میبینه به کنه این آیات عزیز، من دید بهتر از کلمه عزیز ندارم به این آیات بگم، و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. بعدشو دقت کنید، الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. اگر فرموده بود که هم المفسدون ولکن یکذبون، دروغ میگن، معناش این بود که توجه دارند، مثلا میشد اینجور معنا کنی، ولی خب میخوان دروغ بگم، منافق دروغ میگه. اینجا اینه که نه، به گمان خودشون اشتباه نمی کنن و دروغ هم نمیگن. اگر دروغ رو بگیم خلاف واقع آمدانه، دروغ دیگه، دروغ رو چی معنا میکنید؟ خلاف واقع ولو آمدانه نباشه اون خطاست، اما اگر آمدانه باشه دروغ میشه. خلاف واقع آمدانه، اینا دروغ نمیگن به این معنا، ولو خلاف واقع میگن. باز ادامه، و اذا قیل لهم آمنو کما آمن الناس قالو انؤمنو کما آمن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولکن لا یعلمون. حالا اینجا باز یه چیز دیگه هم در میاد که اشاره نکردیم، خود برتربینی، خود حق بینی مطلق. یعنی انسان به جایی برسه که خودشو محور قرار بده. لذا وقتی بهشون میگی مثلا ایمان بیار، میگن ما حقیم، اونا باید به کیش ما در بیان، که بعد قرآن میفرماید این خود حق پنداری، خود مؤمن پنداری خطرناکه. فضلا، حالا چه شما که حضور دارید که بزرگوارانی که بعدن صدا رو میشنوند، اینا فقط برای منافقان نیستا، درسته در ذیل آیات مربوط به نفاق داره میاد، ولی فکر میکنید این فقط مال طیف منافق عبدالله ابن ابی و اصحاب عبدالله ابن ابی؟ نه، تو قمم میاد، تو حوزم میاد، تو کلاس فقه هم میاد، تو کلاس اخلاق هم میاد. خیلی عجیبه، مثلا داره اخلاق میگه، گاهی برای من میارن بعضی صوت ها رو، طلبه ها حواستون باشه، بعد نظر خودشو میگه. خب این یه نظره، انسان چجور دچار دوگ میشه، دچار خود برتربینی میشه. به هر صورت آره، اینا بحثایی است که کم و بیش شد، اما اگر همراه ما باشید غیر از این نکات، از این تا آیه 20 که من میخوام یه جا دیگه تمامش کنم، یه نکاتی هست، البته بعضیاش برای اینکه برید دنبال کار عرض میکنم، بعضیاش هم نه، تو جلسه امروز گفتگو میکنیم. مثلا آیه 7 داره که اگر خدمت قرآن باشید، حالا ولو در حافظتون، بله من یادم رفت قبل از اینکه این نکات آیاتو بگیم، یه بحثی به مناسبت شد که کسانی که به جناب نوح ایمان آوردن چند نفر بودن، من گفتم که 12 نفر، مثلا هر 80 سالی یه نفر، یا عکسش 80 نفر هر 12 سالی یه نفر، مثلا اینجوری یه شوخی هم نمیدونم کردم نکردم. بله کردم دیگه. بله آدم، یه آقای استخدام شده بود، رئیس شده بود، شک کرده بود 11 با یه نفر قرار ملاقات داره یا 1 با 11 نفر. حالا داستان ما الان اینجور شده، هر 12 سالی یه نفر، مجموعاً 80 نفر، یا بالعکس. آقای مصطفی دوستمون زحمت کشیدن در نور الثقلین، حالا دیگه بعد خودتون رجوع کنید، جلد 2 سوره هود، یه وقت اینجا نگردید، 80 داریم، عدد 80، شما فرمودید 80، با اجازه شما عدد 8 هم داریم. تو یه روایت دیگه کانو سمانیتن، یعنی کلن 8 نفر، ولی احتمال بدید سمانیتن چی بوده؟ سمانون بوده. این بالاخره کتابت، همم که مثل شما خوشخط نیستن، بعضی مثل من خطشون اشتباه خونده میشه. بله 8 نفر، 80 نفر. بله تازه 78 نفر، 10 نفر، 7 نفر. پس کمتر از 7 نگفتن، بیشتر از 80 هم نگفتن، بین 7 تا 80 این چند تا قول هست. البته در یه روایتی بله هست که مثلا بله آمن معنوه من قومهی 8 نفر، اون که داره 8 نفر می فرماید من قومهی، اونجا که داره 80 نفر داره من جمیع اهل دنیا، معلوم شد؟ یعنی مجموعه پیروان 80 نفر از بستگان و لابستگان، از بستگان 8 نفر دیگه. اون احتمال خطای نسخه هم، خطا در کتابت هم، چون اون مرحله آخره، اگه نتونستیم درستش کنیم میگیم، ولی اگر بشه جمع کرد این یه جمعیه. خب این یه نکته بود که راجع به جناب نو بحث شد، خواستیم کاملش کنیم. و اما نکات خود تفسیر، نگاه میکنید آیه هفتم داره ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه. اولا فضلا قرآن میخونید چجوری میخونید این آیه رو؟ من دو رقم میخونم بگید کدومش درسته. ختم الله علی قلوبهم، اینجا یه نفس بکشید، و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه. اینجور دارن تا امروز صبح اینجور نمیخوندید، درسته؟ میخوندید ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم، اینجا یه نفسی میکشیدید، بعد میگفتید و علی ابصارهم قشاوه. نمیشه قسم بخورید چجور آیه رو تلاوت کنیم، ولی خود منم باشم همینجوری قرائت تلاوت میکنم. یعنی علا سمعهم عطف بر علا قلوبهم باشه، یه نفسم بکشید اینجا ختم الله علا قلوبهم و علا سمعهم، بعد بگید و علا ابصارهم قشاوه. چون جای دیگم همینجوره، اونجا حتما باید علا سمعهم رو عطف بر آیه چیه؟ ختم علی سمعه و قلبه و جعل علی بصره قشاوه، یعنی سمع و بصر رو جدا میکنه، سمع و قلب رو جدا میکنه، بصر رو جدا. خب حالا این یه نکته است، این برخلاف نکته قبل که یه نکته اجتماعی مهمی بود، این دیگه مربوط به قرائت قرآنه. یه سوالم بعضی از شماها کردید از ما که چرا در این آیه قلب و بصر جمع آمده ولی سمع مفرد آمده. خب اینم جواب دادن، حداقل تفسیر دم دست محترم نمونه رو ببینید چند تا جواب نقل میکنه. مثلا بگیم قلب و به اصطلاح بصر مراد اینه دیگه، و علا ابصاره یعنی عضوه، ولی سمع منظور لاله گوش نیست، مصدره مثلا، یا اسم مصدره، و مصدر و اسم مصدر جمع بسته نمیشه، ولی قلب و بصر جمع بسته میشه. میگم اینا فقط فضلا باید آماده باشید، میدونید شما اهل فضلید، اهل علمید، اهل علم باید مسلح باشه. اگر اجازه بدید، اگر یک، بله اون اسم جنس جمعیه، اونم بعضی ها گفتن که نگاهتن به همین برمیگرده، اگه حوصله کنید من عرضم تمام میشه وای میسم. ببینید به هر حال انسان باید مسلح باشه. یه دفعه یه دانشجوی یه طلبه سوال میکنه، آدم بگه والا نمیدونم، فکرش نکردم، فکر میکنه هیچ کار شما نکردید، اصلا درس نخوندید. این نکات هست. یه نکته دیگه باز تو همین آیه هست، امروز داریم ماجراجویی میکنیم، به نظر شما نمیشد گفت که اگه دوستان عربمون اینجا هستن، نمیدونم داریم یا نداریم الان، اگر اینجوری گفته میشد چی بود؟ ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم، ولی قرآن این کارو نمیکنه. کلمه ختمه رو برای بصر نمیاره. میفهمد ختم الله علی قلوبهم، راه رو میبنده، و علی سمعهم، راه رو میبنده. به چشم که میرسه نمیفرماید باز ختم علی بصرهی، میفرماید علی ابصارهم قشاوه، یعنی پرده افتاده میشه، یه پرده ای میفته. حالا یا یه پرده از داخل چشم میفته، آب مروارید میاره شدید، هیچی نمیبینه، یا نه چشم سالمه، پرده نمیذاره ببینه. اگر شما فضلا رو این نکته کار بکنید بد نیست. بالاخره یه سوالی در اطراف قرآن رو جواب میدیم. من به بعضی از فضلایی که محضرشون هستیم گفتم نگاه کنید، گفتن چیزی ما ندیدیم از مفسرین. و عجیبه ها، 1300-400 سال تفسیر، ولی کسی متعرض این نکته نیست. حالا نمیگم نکته مهمیه، شب اول قبل ندونی کارت گیره، ولی بالاخره قرآن دیگه، آدم هرچی در قرآن اطلاعاتشو بالا ببره بهتره. میخواد یه فکری شما بکنید روی این موضوع، بذارم برای هفته دیگه، شاید مثلا طولانی بشه، ولی اصلا بذارید بذارم هفته آینده که تعطیل نیست دیگه. نه خیر، مشخصا الان سوال اینه که چرا قرآن از ختمه درباره چشم استفاده نمیکنه؟ در چشم از جعل قشاوه و پرده استفاده میکنه. اون آیه هم که خواندن ختم علی سمعهی، بله، و قلبهی، بعد میگه و جعل علی بصرهی قشاوه. حالا ببینید تفاسیر فارسی رو، تفاسیر عربی رو درست دوستان پیدا نکردن، ولی ممکنه کسی تحقیق کنه این وجهش چی میتونه باشه. آیا یه نکته لطیفی داره؟ که حتما داره. ما با متن کفایی که مواجه نیستیم، یا مکاسب و رسائل، ولو اونا رو هم احترام میذاریم، ازش نکته در میاریم. ما با قرآن مواجهیم آقایون، و قرآن رفتارهاش با حساب و کتابه. میخواستم الان بگم براتون، دیدم که خیس بخوره بهتره، شاید مجبور بشید شما یه کمی این برانوبر. همین سوال که مشخصه، تفاوت تعبیر قرآن در ارتباط با قلب و سم، یه تعبیر ختمه، در ارتباط با چه جعل قشاوه داره چیه؟ انشاءالله هفته آینده حالا چیزی که من به ذهنم میرسه عرض میکنم.
جور صحابه کله،
بله؟
کل قلبه، قلب بعد که مرتبه شد چشم و گوش هم همون دیگه نمیتونه کاری کنه.
بله، قلب به قول شما کل جزء اصلیه، اگر از کار بیفته اینا میفتن. خب حالا این درست، اما میتونم بپرسم این چه ارتباطی الان با بحث ما داره؟ مطلبتون خوبه، اما رب مطلب خوبی که جا داره دیگه. اجازه بدید آقایون، درس اصلیمون، ولو خود اینا یه درسی شد برای خودش، ولی فضلا درس اصلی امروزمون از الان حساب کنید، ان الله علی کل شیء قدیر. یک اشکال بیش از هزار سال، چون تو روایات ما آمده که آقا این آیه چجور معنا میشه، ان الله علی کل شیء قدیر. خدا بر هر چیزی قدرت داره، کل شیء. آیا خداوند بر اجتماع نقیزین قدرت داره؟ سوال. آیا خداوند بر خلق شریک الباری قدرت داره؟ شریک الباری خلق کنه، فقط در همین شریک الباری نیست، تو بقیه شریک الباری باشه. مثلا میدونید که این اشکال از قدیم یه جور دیگه مطرح میشده. میگفتن آیا خداوند میتونه دنیا رو بکنه تو تخم مرغ بدون اینکه دنیا بزرگ کوچک بشه و تخم مرغ بزرگ بشه؟ یعنی از تخم المرغ، الف لام نمیگیره دیگه، یکیش میگیره، تخم المرغ اینجور میشه، بیضت المرغ. آیا تخم مرغ به همون حجم و از دنیا به همین حجم میشه بره تو هم دیگه؟ خب اینجا مشکل اینه که یعنی خداوند میتونه این کارو بکنه؟ اگر بگی آره، خب قبول نمیکنه کسی ازتون، حس تناقضه.
خدا میتونه.
آفرین. آقا میگن خدا میتونه
ولی نمیکنه.
اجازه بدید دیگه. میتواند ولی نمیکنه. اگرم بگید نمیتواند علی کل شیء چی میشه؟ حالا فخر رازی یه جور دیگه مطرح میکنه، تفاسیر رو ببینید. میگم این اشکال اشکال قدیمیه، من یادم نمیره، شاید براتون نقل کرده باشم، ما سال فکر کنم 55 آمدیم قم، سال سوم طلبگی من اومدم قم. همون سال یه استاد عقایدی داشتیم، رضوان الله علی، ایشون تو همین کرونا فوت کرد، مرحوم عاشق حسین رضوانی. ما از مدرسمون صفاییه بود داشتیم می اومدیم، بعد از ظهری بود به طرف چهار مردون که حجره ما بود، من همین روبروی حرم، یعنی صحنه قشنگ یادمه. خب یه بچه 14-15 سالم ما بودیم اون موقع، ماجراجو و اینا بود. همین سوال من از استاد کردم، چون استاد عقاید ما بود، شاید هم استاد منطق بود، حالا مهم نیست. ایشون هم خیلی مثلا اهل بحث و بحاث و اهل مطالعات این مسائل. گفتم میتونه یا نه خدا و همین تخم مرغ و دنیا. خب همین جواب دوست حی حاضرمون، ایشون گفت که، حالا ایشون یه جور دیگه گفت، گفت خدا میتونه ولی اینا نمیشند. یعنی خداوند میتونه ولی تخم مرغ قبول نمیکنه دنیا رو حامله بشه، دنیا هم قبول نمیکنه بره تو شکم تخم مرغ. من فوری بهش گفتم که استاد، خب با احترامم صحبت میکردیم، گفتم که این میدونی مثل چی میمونه؟ گفتم مثل این میمونه که یه سنگ 300 کیلویی رو من ادعا کنم میتونم بردارم، بعد بگم من میتونم، سنگ بلند نمیشه. به نظر شما بد نقضی بود؟ من میتونم سنگو بلند کنم، من اصلا جرثقیل بلند میکنم ولی لامصب جرثقیل بلند نمیشه. دیگه یادم نیست چی گفت، نتونست ایشون، حالا اسمم بردم جالب نبود، رضوان خدا برش و علی جمیع اساتذت ناب، علی حال این شبیه اینه، خداوند میتونه اون نمیشه. میدونی که از دیر باز به این اشکال جواب دادم. از اشکالاتم هست که مطمئن باشید تو این جمعهای دانشجویی طلبگی یه وقت برید ممکنه بکنن، چون تو کتابا اومده، تو مقالات هست. میگم از زمان امام باقر شاید، حال من اینجا دارم نگاه میکنم این هست. ببینید چند تا جواب داده شده، مخصوصا معتزله مثل فخر رازی، ببخشید معتزله مثل کشاف مالکی زمخشری، اینا جواب دادن، یه جوابایی دادن که به نظر ما عاجز و عقیمه. حالا مراجعه کنید، در یک روایتی امام علیه السلام فرمودن که این نظیر داخل کردن دنیاست در چشم تو. گفتن خیلی بعید نشمار، شما وایسادید بیرون فیضیه، کل فیضیه رو میبینید، خب این اومده تو چشم شما نیومده، همه فیضیه رو دارید. الان همینجا من و شما همینجا نشستیم، این کلاس به این بزرگی، همه ما این کلاس تو چشممونه. خب حجم چشم ما چقدره؟ تازه خود کل بدنمون یه گوشه این کلاس رو گرفته. خب البته این میدونید، شاید مثلا اسمشو بذاریم جدل، تو فنون گفتگو پاسخ، که یه دفعه طرف ساکت بشه، گیر کند که آقا راست میگه، این چیه؟ خب چه دنیا میاد تو چشم من؟ مثلا گاهی یه آپارتمان خیلی بزرگ آدم یه منظره بزرگ رو میبینه با همین چشم کوچک. ولی خب این اون نکته‌ای که طرف دنبالش بود، و الا این تو روایات آمده، خواستید هم نور و ثقلین داره هم برهان، البرهان احتمالا ذیل همین آیم باشه، چون آدرسی که من دارم نور و ثقلین جلد 1 صفحه 39 به همین آیه میخوره، آدرست به همین آیه میخوره، اوائل تفسیره، چنان که این آیم اوائل قرآنه، حال به حسب ترتیب. خب این یه جواب. جواب دوم، من ببینید خیلی جوابا رو فاکتور میگیرم، اونش که مناقشه جدی دارد ولش کنید، حالا برای تکمیل مطالعات خوبه، مثل اونچه که کشاف داره و ذیل کشاف، میدونید که کشاف با ذیلش کارد و پنیرن، کشاف معتزلیه، ذیلش اشعریه، اینا معمولا جوابهاشون متفاوته، به هم هم رحم نمی کنن. حالا اونا رو نگاه کنید، حالا چند چیز که من انتخاب کردم، یه جوابی باز از امام علیه السلام داریم، بس معلومه اشکال میره تا اصل ائمه. من دوست دارم که ببینم شما از این عبارت چی میفهمید. امام میفرمایند که الذی سألتنی لا یکون. فضلا چی میفهمید؟ طرف سوال کرده بود همین تخم مرغ بزرگ نشه، دنیا هم کوچک نشه، ولی دنیا بره تو تخم مرغ. امام میفهمد اینی که سوال کردی لا یکون، همین بلندتر آی عباسه، ببینید اگر اینجور من بگم شما میپسندید، حالا من همین حرف شما رو گریمش کنم، در واقع امام میخوان بفرماین که آیه داره علا کل شیئن، و اونی که تو میپرسی لا یکون و شیعا، ابتدا میخوام میگم لا یکون کانه ناقصه هستا، کانه تامه است، چون خبرم نداره. الذی سألتنی لا یکون، نیست، عدمه، لا شیعه، نه شیع. پس این تو میشه ان الله علی کل شیء قدیر، اما اجتماع نقیزین یا بگیم جمع نقیزین یا دنیا رو در تخم مرغ کردن غیر و شیء، پس اصلا از حوزه آیه خارجه. هیچ عیبی هم بر خدا نیست، خداوند علی کل شیء قدیر، اما چیزی نباشد خود نیست دیگه. این بیان اگر شنیده باشید، بعضیا که اهل منطق، منطق اصطلاحی، منطق ارسطویی بودن، اینجوری درش آوردن. به نظر شما این چطوره؟ گفتن که رابطه قدرت و عجز رابطه ملکه و عدمه، نه رابطه نقیزین یا زدانی که لا ثالث لهما. اینا که دیگه نباید یادتون رفته باشه. میدانید اگر ملکه و عدم شد، جایی باید تطبیق کنه که قابلیت باشه. این شرط در زدان نیستا، قابلیت المحل در نقیزه نیست، ولی در ملکه و عدم هست. مثال کلیشه‌ای هم که میزنن، میگن مثلا شما به دیوار نمیگید نابینا. خب مسلم بینا هم که نمیگیم، پس چیه؟ حالی کسی بگه آقا دیوار بالاخره بیناست یا نابیناست، میگم با اجازه شما نه بیناست نه نابینا. اصلا برای دیوار بینا و نابینا، بینا و نابینا جایی به کار میده که بینایی قابلیت محل هست. ما تا اگه داشته باشه میگیم بینا، نداشته باشه میگیم نابینا. ملکه و عدم، ملکه و عدم، قدرت و عجز در جاییست قابلیت محل باشه. اگر قابلیت محل نیست، نه قدرت صادقه چون دروغه، نه عجز صادقه. حالا به یه نفر بگن آقا شما، حالا گاهی اینم میگن دیگه، یه چیز کوچکی رو بگه، مثلا یه متر پارچه رو برای من سه تا قبا بدوز، بگه خود نمیشه، بگه شما عاجزی، از ارزت کجا رفته؟ میگه من ارزم هیچ جا نرفته، کنت صاحب ارزتن عریضا تو خیاطی. اما این عجز و قدرت صادق نیست، چون قابلیت محل نیست. ببینید این جواب اشکال نداره، هر جا بله،
اصل
سوال بیستمره
بچه
خونه هست. بله، به هر حال باید از عموم آیه دفاع کرد دیگه. بذارید حالا ما گاهی روزا مبتلا میشیم به نعمت حضور شما، باید کمی همراهی کنید با ما. ببینید، بله من یه مقدارم ضعیفم تو بعض، زود حواسم پرت میشه. پس این علی کل شیء قدیر اصلا حوزش اجتماع نقیزین و جمع نقیزین و اینا نیست، و تخصیص و عموم آیه هم تخصیص نخورده. فخر رازی میگه عموم آیه تخصیص خورده. ببینید حتی این شبه نداره، یه شبه دیگه ای داره ها فخر رازی، ولی به تخصیص آیه معتقد میشه. میگه پس این آیه مگه نشنیدید یا ایها الذین آمنوا اعلموا ان ما من آمن و الا وقد خس. حتی اینجور نیست، آیم نداریم ما، ولی ما داریم میگیم. ببینید مسئله مهمه که یک بالاخره عالمی، نمیتونیم بگیم فخر رازی عالم نیست، فاضل نیست، نمیتونیم بگیم که بی سواد فلانه، بالاخره کار کرده، تفسیر کبیرش آدم ببینه به هر حال میپذیره، اما این حرف رو میزنه خب نه. ولی این ببینید، اگر شبه این بود که مثلا میخواستیم بگیم خدا عاجز نیست، این جواب خوب بود. ما نمیخوایم اثبات کنیم خدا عاجز نیست، میخوایم چه کار کنیم؟ اثبات کنیم قادر است. به نظرم یک سوبسیدی اینجا باید بدیم به این جواب تا اینو ثابت کنه، یعنی از درون ملکه و عدم بهتون بگم این آخرین جوابیه که دیگه داده شده، یعنی این آخرین ورژنه به قول شما جوونا برای این برنامه. از اون مثال چشم و الذی لا سألتنی لا یکون و بعدم همین ملکه و عدم، توجه میکنید این آخرین ورژنش اینه که این ثابت میکنه که به خدا نباید بگیم لم یکن عاجزا، اما ادعا بالاتر از لم یکن عاجزاست، ادعا علا کل شیء قدیره. ولی لذا من فکر میکنم برگردیم باز به جواب امام تمامش کنیم، الذی سألتنی لا یکون. پس بین جوابهایی که آمده ما سه تاشو نقل کردیم، یکی اون مثال چش بود که خب برای جدال خوبه، یکی این برهان منطقی بود آخری، وسطی شما قبول کردیم، اینم خلاصه درس امروز. انشاءالله برای هفته آینده یک صفحه مطالعه کنید از 21 به بعد.